همین جمله آخرتون رو ثبت میکنیم تا یه مصاحبه دیگری وقتی قیمت نهایی تعیین شد به طور شفاف حتما ازتون میپرسیم ببینیم چه خواهد شد. متشکرم از حضورتون آقای نواز سخنگو و خواهش میکنم رئیس صنف جایگاه دارن. خانم آقایان ساعت 19:30 است.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شب بخیر. 30637 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. خانم هایان، تفاهم‌نامه تازه میان اتاق بازرگانی تهران و سازمان سرمایه‌گذاری ایران یک پیام مهم برای اقتصاد کشور داره. دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفتن ذخایر پنهان سرمایه در ایران رو فعال کنند. انباشت طلا و ارز در خانه ها و همینطور سرمایه‌های بلوکه شده ایرانیان خارج از کشور در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین دغدغه‌های رشد اقتصادی ایران تبدیل شده. حالا قراره با ریل‌گذاری و ایجاد سازوکارهای امن و سودآور این منابع به سمت بخش‌های تولیدی و معدنی هدایت بشن، درست جایی که طبق برنامه هفتم بیش از 5% از رشد هدف گذاری شده اقتصاد باید از مسیر تشکیل سرمایه تامین بشه. اما جذب این سرمایه‌ها فقط با امضای تفاهم‌نامه ممکن نیست و همه می‌دونیم اعتماد، امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت مسیر اون از جمله الزاماتی هستند که اجرای این برنامه رو تعیین کننده می‌کنند و برای جامعه و بسیاری از صاحبان سرمایه به شدت مهم و حساسه. خانم فریال مصطفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران، بیشتر درباره اهمیت این تفاهم‌نامه خواهند گفت و بیشتر در این باره خواهیم پرسید. سلام و شبتون بخیر.
سلام جناب خیر خواه، شب شما بخیر و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیزم دارم.
متشکرم. خیلی در این باره صحبت شده، اگه خاطرتون باشه چند سال پیش به این سو هم چندین مرتبه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصرف نظام در این باره صحبت میکردن که مقدار عدد هم داده میشد، عددهای کم و زیاد، تخمینی بود که طلا در نزد ایرانیان هست یا ارز به چه عددی نزد شهروندان هست و این بیاد. با این تفاهم‌نامه میخواید به این سمت برید؟ چگونه؟
با عرض سلام، همونطور که عرض کردم توجه کنین که کشور ما ایران داره پتانسیل‌های خیلی بالایی هستیم، از منابع فراوانی که نفت و گاز گرفته تا مواد معدنی که بیشترش 68 نوع ماده داریم و غیره و نیروی جوان و از دو طرف دسترسی به آب‌ها و غیره و ذلک، و ایران میتواند واقعا یک هاب سرمایه گذاری در منطقه بشه. ولی متاسفانه به علت مشکلاتی که در سالهای اخیر که یکیش هم تحریم‌ها هستن، یکی هم عدم مدیریت درست در ایران، باعث شده که ما نتونیم از اون پتانسیل هامون اونطوری که باید استفاده کنیم. سرمایه گذارا اصولا محل امنی احتیاج دارن و اعتماد باید داشته باشن. ما متاسفانه با کارهایی که در ایران تا کنون انجام شده این اعتماد از بین رفته. به همین دلیل خیلی کسی رغبتی به سرمایه گذاری در ایران نداشته. از این موقع میگم نداشته، نمنظورم اصلا نبوده، نسبت به اون پتانسیلی ما داریم نبود.
حداقل برای برنامه‌هایی که نوشتیم میسر نشد.
نشده.
بله این دیگه مستندتره.
بله این دیگه کاملا فکر کنم محدود و مشخص.
بله شاخص داریم براش.
توجه کنیم که سازمان سرمایه گذاریه وزارت اقتصاد دارایی خب متولی جذب سرمایه گذاریه، یعنی تمام مجوزها و تشکیلاتی برای این موضوع رو سازمان سرمایه گذاری میداد. ما در اتاق تهران در حدود 10 ساله یک مرکزی به نام مرکز خدمات سرمایه گذاری رو تأسیس کردیم از زمانی که مسئله برجام بود و هدف ما به این صورت بوده که ما بیایم زیر ساختهای سرمایه گذاری رو آماده کنیم و سرمایه گذاران و پروژه ها رو به جایی برسونیم و بعد بتوانیم به کمک سازمان سرمایه گذاری که متولی این کار هستن مجوزهای لازم داده بشه. ما سالیان زیادیه که داریم با سازمان سرمایه گذاری همکاری های خیلی نزدیکی با هم انجام میدیم. تفاهم‌نامه‌ای هم قبلا داشتیم، امروز هم مجددا این تفاهم‌نامه رو هم امروز امضا شد. توجه کنین از نظر بخش خصوصی اهمیت این تفاهم‌نامه در اینه که کانال ارتباطی منظم و نهادمند بین سیاست‌گذار ملی که اون سازمان سرمایه‌گذاری باشه و بنگاه‌ها و تشکل‌های فعال اقتصادی ایجاد بشه، به این معنا که تجربه‌های میدانی فعالان اقتصادی و نیازهای واقعی پروژه‌ها و مسائل عملی جذب سرمایه‌گذاران رو مستقیم‌تر در طراحی و اجرای سیاست منعکس کنیم. مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دنبال این بودیم و هستیم که کمک کنیم که بنگاه‌های ایرانی فقط ما صادرکننده نباشیم، بتونیم شریک در زنجیرهای تولید و سرمایه‌گذاری در سطح منطقه‌ای و جهانی باشیم که تو سالهای اخیر ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری راهنمایی سکتوری و ایجاد سازوکارهای مشاوره‌ای و همراهی پروژه‌ها و اینا رو در استان‌های مختلف رو بررسی کردیم و سعی کردیم من تو خدمت خودم مفر صحبتم زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری رو آماده کنیم. برای زیرساخت سرمایه‌گذاری یک از مواردی که خیلی اهمیت داره مسئله آزادی اقتصادی است، یعنی هر سرمایه‌گذاری در هر جای دنیا وقتی می‌خواد بره سرمایه‌گذاری کنه یک از شاخص‌هایی که برای اهمیت فراوانی داره آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی رو دو تا مؤسسه در دنیا اندازه‌گیری می‌کنن، یکی فریزر و یکی هم هریتیجه. ما با مؤسسه فریزر که سفر پیشم دعوتش کردیم اومد به ایران و در اتاق تهران ما سه روز چهار روز کارگروه داشتیم با تمام تشکیلات دولتی و خصوصی به خلاف این سر مسئله آزادی اقتصادی به خلاف کار کردیم. خوشبختانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران کارهایی انجام داده و تقریبا یک الگوی کشوری شده. ما اتاقهای مختلف کشور بامون در تماس هستن، علاقمند هستن که به صلاح کمکشون کنیم که در هر استانی هم مرکز سرمایه گذاری به صلاح به وجود بیاد. و دیگرم دارم اگه سوالی هستش من سوال
جواب بدم. بله بله، شما مفصل در این باره اشاره کردید، با همکاران شما مدیر رادیو اقتصاد مکرر صحبت کردیم. این یک دغدغه ملی است خانم مصطفی، شما بهتر از ما میدونید که برآوردها حالا من اشاره خیلی کوتاهی کردم که حجم طلا و ارز خانگی در ایران عدد حدود 70 میلیارد دلار تخمین زده میشه. ما وقتی با مسئولین در سازمان توسعه تجارت یا نهادهای مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد دارایی یا همکاران شما در اتاق‌های بازرگانی گفتگو می‌کنیم یا با کارشناسان و متخصصان مالی و بانکی، اونها نمایی از سرمایه‌گذاری داخلی رو به عنوان نمونه موفق برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی هم توصیف می‌کنن. بنابراین من همچنان این پرسش مهم رو دارم که شما بر چه اساس و سازوکاری، چون این یک اقدام ملی محسوب میشه و اساسا به نظرم نمیاد که سازمان سرمایه‌گذاری ایران و اتاق بازرگانی تهران به تنهایی بتونن همه نظرات رو به خودشون جلب بکنن با وجود همه ظرفیت هایی که برشمردید. کار اساسی کجاست و واقعا چگونه میخواد موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور برای ایرانیان نخست برطرف بشه که بعد از اون امیدوار باشیم خارجی ها سرمایه‌گذاری کنن؟
توجه به اون خدمتتون گفتم جناب خیرکار، یک از مسائل خیلی مهم که ما در مرکز همین خدمات سرمایه‌گذاری رو اتاق تهران بهش روی آوردیم اینه که ما زیرساختهای سرمایه‌گذاری رو آماده کنیم. توجه کنیم موقع صحبت از زیرساخت میکنم، ما زیرساخت سخت داریم و زیرساخت نرم. زیرساخت سخت اینه که مثلا برق باشه، آب باشه، جاده باشه، قطار باشه، غیره، درسته؟ اما زیرساختهای نرم به نظر من مهمتر و مشکلتر هستن.
بله.
یکی از اونها مسئله اعتماد، جلب اعتماده،
که البته این به شدت برمیگرده به ثبات قوانین.
به ثبات قوانین، خب ما در ما اینجا هم باید ثبات قوانین رو داشته باشیم، هم باید سعی کنیم نظراتمون قوانین دست و پاگیر رو توجه به اصطلاح مجلس و غیره رو بهشون چیز کنیم که اینا رو بردارن. از طرف دیگر باید مسائل زیرساختی رو فراهم کنیم. درسته، زیرساختی به این طور، حتی اینطوری من خدمت شما، حتی امروز من صبح در اتاق هم این رو عنوان کردم که حتی ما نیاز به آموزش داریم. به همین دلیل در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از 10 سال پیش ما تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های مشاوره درجه یک دنیا امضا کردیم. درسته الان دلیل تحریم‌ها اینا در حال حاضر نمیتونن با ما رسما کار بکنن، ولی به توجه کنیم که ما با اینا تفاهم نامه داریم و انشاءالله روزی که این مشکلات اینترنشنال برطرف بشود ما از اینا کمک خواهیم گرفت و بتونیم انجام. ببینیم و مهمتر از همه چیز اعتماده. ما صحبت سر این میکنیم که سرمایه‌گذار داخلی، ببینیم چراغ راه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذار داخلی. متاسفانه در کشور ما موقعی ما میبینیم که خیلی از سرمایه‌گذاران داخلی ما دارن و کشور پولشون رو بیرون میبرن و در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری میکنن. این یک علامت سوالی برای سرمایه‌گذار خارجی میشه. ما اول باید سعی کنیم محیط رو طوری فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران داخلیمون رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور داشته.
سوال من اتفاقا همینه، با چه سازوکاری؟ ببینید الان بانک‌ها میگن بیاین، سازمان بورس میگه من آمادم، ادهی در بخش های مختلف از طریق سکه های صدای من میشنم این خان مصطفی؟ صدای من میشنم این خان مصطفی؟ الو خان مصطفی صدای من میشنوی؟ خب ظاهرن ارتباط ما دچار اشکال شد، صبر میکنیم ببینیم چه خواهد شد. خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی که دارن به ما گوش میکنن و پیام کوتاه اونها به دست ما رسید، از جمله 917-89-19 پیامتون رو دیدم در ارتباط با شرکت های دولتی و اینکه اونها میتونن واردات انجام بدن، خیلی بخش خصوصی هم هست. 914-0394 پیامتون به دست ما رسید و متشکرم از 935-18-30 که در باره ترافیک آلودگی هوا اصلا نظر کردن، همچنین 914-0394 پیام دیگری دارن در ارتباط با تالار دوم عرض. منتظر هستیم. خانم مصطفی ارتباط ما برقرار شد، صدای منو میشنویم؟
بله بله دارم صدای.
خواهش میکنم، من خواهش میکنم بفرمایید. داشتم از شما اینو میپرسیدم که ما ابزارهای مختلفی هست از نظام پولی بانکی که ترغیب و تشویق میکنه که مردم سرمایه خودشون رو در بانک‌ها بگذارن که میدونیم به علت سود پایین همواره اونها در برابر تورم تاب‌آوری ندارن، ولی در بازارهای دیگر هم اونها گاهی با مسائل مشکلات یا مداخلات یا بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌های روبرو هستن که این رو خیلی سخت میکنه. این کاری که الان شما دارید انجام میدید چه اصلاحاتی رو انجام میده؟ چه نهادی بر اون نظارت خواهد کرد و شفافیت رو دنبال میکنه؟ و امیدوار هستید در چه بازه زمانی نخستین تأثیراتون در محیط سرمایه‌گذاری صنایع تولید و تجارت کشور دیده بشه؟
توجه کنین، اول فرمودین که بانک ها و بورس و غیره و اینا به اصطلاح تشویق میکنن که بیان سرمایه‌گذاری کنن، ولی میدونین که الان وضعیت بانک‌های ما
نه خیلی اشاره کردم پولای مردم که یکی از جایی که بله یکی از جایی که میتونه بانک‌هاست که معمولا سود اونجا خیلی پایین هست.
البته سود پایین نیست ولی نسبت به تورم پایین.
خب ما رو با اونجا
میسنجیم. بله نسبت به تورم به اصطلاح پایینه. عرض میکنم اصل موضوع اینه که باید اعتماد. ببینین ما موقعی در کشور ما مشکلات اساسی داریم. یکی مشکلات اساسی که ما داریم مسئله چند نرخی بودن ارزه. درسته که این ما با عنوان بخش خصوصی گفتیم که اصلا این فساد میاره، این گرفتاری ایجاد میکنه. درسته. خب ولی متاسفانه مسئولین گوششون بدهکار نیست. دیگر این که مسئله قیمتگذاری دستوریه که واقعیتش اینه اقتصاد و رقابت میندازه. حالا در صورت ما با عنوان اتاق بازرگانی باید سعی کنیم مشکلات قانونی، مشکلات آیین‌نامه‌ای، مشکلات اینا رو توجه مثلا مقامات رو بینا جلب کنیم، راه رو هموار کنیم از نظر قانونی. از طرف دیگر باید زیر ساختار رو آماده کنیم. حالا زیر ساختار شما توجه کنید یک سرمایه‌گذار میاد در یه پروژه میخواد سرمایه‌گذاری کنه. اوکی. زیر ساختار اونجا باید وجود داشته باشه. من مثلا برای مثال معدن رو براتون بزنم. اگر که یک معدنی رو یک سرمایه‌گذاری علاقمند باشه که سرمایه‌گذاری بکنه، خود اون طرح توجیهیش برای معدن جواب میده. اما اگر قرار باشه جاده نباشه، آب هم نباشه، برق هم اونجا نباشه، نمیدونم فرودگاه هم نباشه، هتل هم نباشه، بخواد تمام اینها رو این زیر ساختار را آماده کنه که اصلا به طور کلی پروژهش از توجیه میافته. این کاریه که دولت، حاکمیت میباید اون امکانات رو فراهم کنه. به همین دلیل در اون زمانه که سرمایه گذار میاد سرمایه گذاری میکنه. درسته. اما عرض کردم اگر بخواد بیاد همه اینا رو انجام بده که دیگه اصلا سرمایه‌گذاری توجیه نخواهد داشت.
درست.
خب بله این اینا رو که عرض کردم اینا نرم چیزای سخت
بله.
ولی آره بیشتر مسئله جلب اعتماده و دم و دقیقه قوانین عوض میشه، آیین‌نامه عوض میشه، اینا رو باید چیز کنیم. ولی کشور ما در خلاصه بگم کشور ما پتانسیل داره. با امیدوار هستم که بتوانیم کشور رو به عنوان هاب منطقه بزنیم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم مصطفی، رئیس اتاق بازرگانی تهران.
خیلی ممنون.
و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران. شب بخیر. خدا حافظ.
شب شما هم بخیر.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب شب بخیر. میخواییم با رئیس اتاق مشترک ایران و عراق صحبت بکنیم، آقای آل اسحاق، و با اشاره به داشتن مرز طولانی میان دو کشور، نزدیکی های فرهنگی، جمعیت اصلا میکنم نزدیک به 50 میلیون نفر از مهمترین شرکای تجاری منطقه تهران، حالا این صحبت از جانب رئیس اتاق مشترک ایران عراق مطرح شده که هدف گذاری برای ارتقای مبادلات دو کشور به 20 میلیارد دلار در 3 سال آینده شدنی است، اما موانعی مثل قوانین گمرکی، استانداردها و تصمیم گیری های جزیره راه رو سخت و پر پیچ و خم کرده. آیا ایران میتونه با اصلاح روی کرد سهم خودش رو در بازار این کشور مهم و استراتژیک همسایه عراق تثبیت و گسترش بده؟ آقای یحیی آل اسحاق بیشتر به ما خواهند گفت در این باره. سلام و شبتون بخیر.
شب شما بخیر. شب همه شما و همکاران و شنوندگان شما هم بخیر. در خدمت هستم.
متشکرم. ما بارها با هم در این باره صحبت کردیم، فراز و فرودهای متعدد رو هم داشتیم، از جمله سیاستهایی که در عراق به عنوان اصلاحات اقتصادی در دولت عراق دنبال شده که اونها هم به دنبال بالا بردن تولید، توسعه صنایع خودشون هستن. آنچه که شما اشاره کردید 20 میلیارد دلار شدنی است، ولی موانع گمرکی و استانداردها و تصمیم‌گیری‌های جزیره کارو سخت کرده و پرپیچ و خم. اینا چی هستند و چرا اصلاح نمیشن این همه موارد بدیهی که ازش صحبت کردید؟
ببینید اصلا که اصلاح نمیشن، یه بحث یکی دیگه اصلا ذات کار تجارت، اونم در این سطح، اونم در این شرایط محدودیت ها، خوب علالقاده سختی خودشو داره و باید بالاخره رفت شونه رو دار زیر بار و حل کرد. این که غیر مترقبه نیست،
درسته؟
یعنی میبینید حجم وقتی میگیم الان عمل کردی که الان انجام شده، حتما شما اشاره کردید، من چون وسط صحبت های شما شنیدم، عرض شود که پارسال ما 12 میلیارد دلار به صورت رسمی، غیر رسمی یعنی مرزی و غیر مرزی، حدود 15 میلیارد دلار عملا کالا صادر کردیم به عراق.
درسته؟
بعد از صادرات ایران بعد در تمام دنیا بعد از چین عراق دومیش هست. فرقش هم این است که ما در چین بیشتر مواد اولیه و محصولات اثرات که معدنی و خلاصه کارهایی که مواد خام صادر می‌کنیم، ولی به عراق ما از کوچکترین تولیدی که در کشور داریم، مثلا از پفک گرفته تا پروژه‌های عمرانی و عملیات شهرسازی و اثرات که پروژه های بزرگ و برق و گاز و مساله ساختمانی و هر چیزی که در ایران تولید میکنیم، ما الان تقریبا داریم با عراق معامله میکنیم و به حمدالله اوضاع هم خیلی خوبه. ولیکن اون چیزی که من اشاره کردم، شما چقدر من فرصت دارم در
بفرمید که این دقایق رو استفاده کنیم از نظر شما، تقریبا حدود 4.5 دقیقه فرصت داریم.
بله، ببینید رابطه ایران و عراق هم یه رابطه استراتژیک بوده، هست، خواهد بود. یعنی این خواهد بودش به این دلیل که وضعیت اقتصادی ما، وضعیت اجتماعی ما، وضعیت فرهنگی ما و همه شاخص‌های دو تا کشور طوری است که مکمل همدیگه هستن و هم ما معتقدیم که این رابطه علاوه بر رابطه اقتصادی تو همه حوزه‌ها، حوزه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی، همه اینا میتونن یک کار بلند مدتی رو با هم دیگه داشته باشیم که ما که تا حالا داشتیم. و مهمترینش البته اقتصادی. در حوزه اقتصادی عراق یک کشوری است عرض که تقریبا نصف جمعیت ما داره، درآمدش تقریبا دو برابر ماست و یه آتیه عرض به دلیل مسائل مربوط به نفت و مجبورن که صادر کنند و مشتری‌ها هم دنبالش هستن که اونجا توسعه بدن، به احتمال زیاد وضعیتشون خیلی بهتر خواهد شد. یعنی الان سالی 100 میلیارد دلار صادرات نفت دارن، با صادرات دیگه و خدمات اینا سالی حدود 120 میلیارد دلار اصل درآمد ارزی دارن که اینا قرار است در مثلا 4-5 سال دیگه به دو برابر برسن و با نصف جمعیت. از اون طرف هم عرض شد که نیازهای باقی مونده از دوران صدام اینا در حوزه‌های زیربنایی، حوزه‌های عمرانی، حوزه‌های تولید اینا تا 10-15 سال دیگه نیاز به واردات دارن و این سرمایه گذاری سالانه 150 میلیارد دلاری که برنامه‌ریزیشون هست 70% وارداتیه. یعنی با این حساب یه بازاریست برای تا 15 سال دیگه به زعم من، یه بازار بسیار بسیار خوب برای ما هست.
خب این خوبی که اشاره میکنید چه پیش نیازه لازم داره که بتونه زودتر به دست بیاد و در این حال ابزار فناوری هاش بتونه کارهای صادرات به عراق رو کمک بکنه و بالا ببره؟
اینا یه قسمتش مربوط به ما هست، یه قسمتش مربوط به اونا هست. حالا اونا که مربوط به ما هست، عرض شود که قوانین و مقررات و استاندارد و گمرک و عرض شود که مهمتر از همه روابط پولی و بانکی و نوع حضور فعالین اقتصادی، شرکت های بلند مدت ما که بتونن کار کنن. چون ببینید عراقی ها به حق خودشون هم دنبال این هستن که کارهای تولیدی رو انجام بدن،
ولی دنبال توسعه هستن، صنعت توسعه هم داره الان عراق،
حقم هست.
بله.
ببینید الان ما داریم میلیاردی صادر میکنیم، میلیونی وارد میکنیم، یعنی ما 15 میلیارد صادرات داشتیم، مثلا 400 میلیون دلار واردات. خب این قابل دوام نیست و خب اونا هم حق دارن که لذا توصیه من در این مدت کوتاه این است که یه بازار بسیار خوبی است، منتها بازار معمولی و شست و رفته و اتوبان نیست. احتیاج به یه مقدار از شرط جرگزه جنم، صبوری و الزامات و شناختی که از بازار عراق است. اونا که مربوط به دولت حاکمیت هست مشخص صورت مسئله است، مثلا نظام بانکی هست، نظام گمرکی هست، نظام های اداری هست، تسهیلات هست، تضمین هست، یه سری کارهایی که مربوط به دولته. خب حالا ما به عنوان اتاق مشترک مسئولیم با دولت این طرف دارم، داریم روز به روز اینا رو تسهیل میکنیم و انشالله که بهترم بشه کما این که داره میشه. ولی یه قسمت مربوط به خود فعالین اقتصادی هست. فعالین اقتصادی ما یا دنبال یه کار بلند مدت هست یا میخوان همینطور مستعی یه چیزی صادر کنن و بعد از مدت از دستشون بره. اگر به دنبال کار بلند مدت هستن حتما باید برن به سمت تولید مشترک، یعنی اونا الان آمادگی کامل دارن، قوانین و مقررات عراق هم طوریست که اگر یک کسی بره اونجا سرمایه گذاری کنه یا به صورت مشترک یا علر رس، یعنی علر رس یعنی که یه نفر بره اونجا 100% میتونه در عراق به اسم خودش عرشبت که کارخونه بزنه، شرکت سبرده 100% به نام خودش. در خیلی از کشورها اینطوری نیست، بعضی کشورها همسایه ما 50% 50%. و اگر کسی اونجا تولید کرد، مثلا الان کسی که رب داره الان صادر میکنه بره اونجا رب تولید کنه، یعنی آب هست، زمین هست، باغ هست، نمیدونم برق هست، گاز هست، قوانین هست، اونجا بکاره و تولید کنه و عرض شود که هم مصرف داخلیشون میتونن مصرف کنن و حاضرن عراقی ها، نه اینکه حاضرن، همین کاران دارن با ما میکنن، هر کاری که در عراق کالای تولید میشه ورودش یا ممنوع میکنن یا محدود میکنن یا تعرفه میزنن روش. و از اون ور کشورهای عربی با هم دیگه یه موافقت نامه ای دارن، یه سری تسهیلات گمرکی با هم دیگه دارن، میگن که شما بیاید اینجا کالا تولید کنید، ما از همه اون امکاناتی در روابط بس کنید که عراق و دون عراق و عربستان عراق و با سوریه چیکی از همه اون تسهیلات هم به شما میدیم. حتی اگر شرکت ثبت بدید ما اعتبارات بانکی و تسهیلات بانکی عراقی هم بزنید، چون میشه یه شرکت عراقی دیگه، یعنی یکی بله، اون ثبت کنن. حالا با این محدودیت هایی که ما در رابطه با دلار و آمریکایی نداریم، کاری که الان دارن از ایرانی ها که الحمدلله وضعشون خیلی خوب فعال و موفق هستن، شرکت های مشترک غیر ایرانی بکنه. یعنی با ارشمت هویت عراقی ثبت میدن و
خارج ایران برن. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای آلنسخ، ما فرصتمون به پایان رسید. بسیار متشکرم از توضیحات شما. این موضوع موضوع مهمی است که ما هم با اشاره های شما اون رو دنبال خواهیم کرد، بیشتر و بیشتر درباره اون خواهیم گفت.
یعنی کاملا آماده است برای کسانی که بالاخره به آفی خودشون
فکر. ان شاء الله. خیلی متشکرم رئیس اتاق مشترک ایران عراق و متشکرم از همه شما شنوندگان. شب بخیر.
بخوانیم برای ایران.
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار، لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.